أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که عنوانش زیادت و تبصرت بود، مرحوم شیخ فرمودن که ما به طور کلی میدونیم که فلک برای تشبه حرکت میکنه، ولی این که کیفیت این تشبه چیه و به چه چیزی نائل میشه، کمالی که به او نائل میشه، نوعش، حقیقتش، کنهش چیه، این چیزی است که نباید دنبالش باشیم، برای اینکه ما از کمالاتی که در موجودات مادون حتی در خودمون هست اطلاع این چنین نداریم که کنه اونا رو بدونیم. حیات در خود ما هست، قوای مختلف ادراکی در خود ما هست، مثلا شنیدن، حقیقت شنیدن چیه، حقیقت دیدن چیه، حقیقت تفکر چیه، اینا را خبر ازش نداریم، تا چه برسه به چیزهایی که دور دست. بعد اون وقت در این فصل باز پرداختن به این که بالاخره چجور میشه که حرکت میکنه فلک به خاطر تشبه، به این صورت بیان کردن که اول گفتن در خودتون نگاه کنید. شما به نظر اینا رو نوشتم یه بار در اون جلسه، در خودتون نگاه کنید. اول یک چیزی رو به طور کلی تصور میکنید، مثلا عرض کردیم مثل تحصیل علم. از این تحصیل علم وقتی تصور شد، خیال انسان صور مختلفی رو در نظر میگیره که حالا این تحصیل علم به آمدن در قم باشه یا به موندن در شهرستان باشه. بعدم که تصمیم گرفت که بیاد قم، آمدن در قم ملازماتی داره، خداحافظی کردن با اقوام، بستن در مثلا بارو، آوردن اینها در مثلا گاراژ و سوار شدن اتوبوس و اینطور چیزها، همه چیزهاییست که اون موقعی که انسان داره تحصیل علم رو تصور میکنه تو ذهنش در قوه خیال شکل میبنده، یعنی به صورت جزئی اینا رو هم تصور میکنه. و وقتی که و خیلی وقتا همین چیزهایی که در قوه خیال هست مبدأ فعل میشه، یعنی بر اساس همون تصورات جزئی که کرده عمل میکنه. فرمان همینطوری که در خود انسان اینطوره، در فلک هم فکر کنید همینطوره، یعنی او هم یه نفسی داره که کلی تشبه رو تصور میکنه، بعد از این کلیه تشبه یه تخیلاتی براش پیدا میشه که حالا که اینطور هستم یه خورده حرکت بکنم، یه وضع جدیدی، دوباره یه وضع جدیدی، یعنی این خیال وضعهای مختلف، تخیل میکنه وضعهای مختلف رو بر اساس اون کلیه تشبهی که تصور کرده، و از این خیالات جزئی حرکت پدید میاد. این حرکت متوالی در حقیقت نتیجه اون تخیلات جزئی است که خود اون تخیلات جزئی حاصل اون تصور کلی تشبه بود. فرمان همونطور که در خودتون هست، در فلک هم اینطور فکر کنید هست. بعدم بفرمان که و در این مسئله سریست که سر همینه که خب اگر این طوره که در ما هست در فلک هم همین طور باشه، پس بنابراین فلک باید نفس مجرد داشته باشه، چون درک کلی کار قوای جزئیه نیست. قوای جزئیه عرض کرده بودیم به نظر مشاه اینا همه مادی هن، احساس، تخیل، توهم، اینا مادی هن، ولی ادراک کلی کار ماده نیست، بر اساس اون چه که در همون نمط سوم در بحث نفس گفتن که درک کلی نمیتونه خودش مادی باشه، قهرن مدرکش هم نمیتونه مادی باشه، به خاطر اینکه خواص و عوارض ماده رو نداره. پس بنابراین میفرمان از همینجا یه مسئله برای شما روشن میشه که فلک دارای نفس مجرده که اون نفس مجردش تعقل را انجام میده و نتیجه اون تعقل این میشه که در قوه خیال که مادی هست صور جزئی مرتسم میشه که بر اساس اون صور جزئی مرتسم شده حرکت به وجود میاد. این آخر این فصل بود که مونده، اینو ملاحظه بفرمایید بخونید. ثم اشار الی ذلک بما یزید الاستبصار فی تصور کیفیت صدور تحریک عن الشیء المتصور به صورت عقلیه. سپس اشاره کرد شیخ بعد از اینکه گفت کنه مسئله تشبه و اون کمالی رو که فلک بهش نائل میشه نمیتونیم بفهمیم، اشاره کرد به چیزی که اشاره کرد به ذالک، یعنی به همین رسیدن فلک به کمالاتی به وسیله قصد تشبه، اشاره کرد به به این مسئله، یعنی به این چیزی که فلک بهش نائل میشه به نام کمال یا تشبه، اشاره به اون کرد به وسیله چیزی که زیاد میکند فهم انسان را در مورد تصور کیفیت صدور تحریک از شیئی که متصور است به صورت عقلی، یعنی چیزی که درک عقلی داره متصور است، یعنی به حساب نقشی گرفته، معنای لغوی اینجاها متصور یعنی پذیرفته صورتی را که اون صورت صورت عقلیه، متصور یعنی نقش گرفته به یک نقش عقلی، به یک تصور عقلی، یعنی موجودی که تصور عقلی داره چطور ازش حرکت صادر میشه. چیزی که فهم ما رو در مورد این که بتونیم تصور کنیم چگونه تحریک صادر میشه از چیزی که درک عقلی داره. و اورد لذالک مثالا واضحا، و برای این استبصار یا برای این زیاده استبصار یه مثل واضحی رو بیان کرده و اون این است که قوه خیالی که در انسان هست که مبدأ اول برای تحریک بدن هست، یعنی برای اینکه بدن حرکت بکنه انسان باید تصور جزئی فعل رو بکنه، بعد از تصور جزئی فعل تصدیق به فائده است، بعد از اون شوق و بعد از اون اراده است. یعنی میگن مبادی فعل ارادی عبارت است از مبادی فعل ارادی، اولیش عبارت هست از علم، علم، علم تصوری، بعدش عبارت هست از تصدیق به فائده، بعد شوق پیدا میشه و بعد هم اراده پیدا میشه، اون وقت فعل پیدا میشه دیگه، بعدش فعله. اینا مبادی فعله. علم تصوری چه علمیه؟ فرمان علم تصوری اون علم جزئی است که ما به چیزی پیدا میکنیم، یعنی تصور جزئی از عمل، یعنی رفتن تصور، مثلا رفتن الان برای مثلا مدرسه. علم تصوری یعنی تخیل، این مبدأ برای فعله، ولی مبدأ اوله، یعنی اول تصور میشه، بعدش تصدیق، بعد شوق، بعد اراده است. یعنی سه مبدأ دیگه هم هست، اما قوه خیالی در انسان که مبدأ اول برای تحریک بدنش هست، یعنی برای تحریک مبادی، علل، عوامل طولی مختلفی هست. اولش خیال فعله. خیال فعل یعنی تصور فعل به صورت جزئی، تصور الان گام برداشتن و حرکت کردن. این قوه لا تتعطل عند امعان نفسه ناطقه فی افکار هل عقلیه. این قوه بیکار نیست. یعنی چه؟ یعنی کار قوه خیال ارادی نیست که وقتی شما دارید یه تصور کلی میکنید قوه خیالتون بیکار باشه. این قوه بیکار نیست، معطل نیست موقع دقت نفس ناطقه انسان در افکار عقلیش. یعنی اون وقت که دارید شما تفکرات کلی، عقلی یعنی کلی دارید، در اون وقت قوه خیال هم بیکار نیست. خب بیکار نیست پس چه کار میکنه؟ بل تتمثل و فیها صورون خیالیتون توهاکی تلکل افکار نو اما من المحاکات. بلکه شکل میگیره، مرتسم میشه در قوه خیال صور خیالیهی که شبیه اون افکار هستن، یه نوع شباهتی. یعنی اون افکار کلی هن. اینجا مثلا تحصیل علم رو در به حساب تعقل، من تحصیل علم رو تصور کردم. تحصیل علم شکل نداره، رنگ نداره، کلیه، توش حرکت نیست. ولی از این تعقل که تحصیل علم هست، یک صورت خیالی و اون گام برداشتن‌های متوالی به سمت مدرسه که این با او مشابهه، نه همونه، نه سنخ اونه. فرض اینه اون مجرده و این مادی، اون حرکت درش نیست، این حرکت درش هست. اون شکل نداره، این شکل داره. همون فرقی که بالاخره بین عالم عقل و عالم مثاله، اینجا هم بین وجود مجرد محض و وجودی که خواص موجود مثالی رو داره، یعنی شکل و رنگ و اینها داره، بلکه حتی مادی هم هست بنابر نظر مشایین، متمثل می شود در قوه خیالیه صور خیالی که مشابه توهاکی محاکات غیر حکایت. حکایت یعنی نشان دادن، یعنی کاری که آینه میکنه بهش میگن حکایت. اما محاکات یعنی تقلید. تقلید یعنی شبیه سازی، کاری که مثلا یک فرض کنید بازیگر میکنه کارش محاکاته، یعنی شبیه یک واقعیتی رو داره در بازیش پیاده میکنه. میمون مثلا کارش محاکاته. حالا این قوه خیالم صور خیالی رو میسازه که مشابه اون افکار است، البته یه نوع مشابهتی. یعنی اون کلیشه، این جزئیشه. تحصیل علم کلیه، این جزئیه، مشابهتش به همین مقداره که این فرد اونه. و کثیرم ما یعرض للبدن من تلک الصور انفعالاتون تابعتون لانفعال نفس. و خیلی وقتا عارض میشه به بدن از این صور خیالیهی که پیدا شده در خیال، در بدن انفعالاتی پیدا میشه، یعنی همون حرکت. یعنی وقتی من تصور رفتن به مدرسه رو کردم، اون وقت بدنم هم را میفته، حرکت به سمت مدرسه. این در حقیقت انفعالی است که در بدن پیدا میشه که تابع اون انفعال نفسه. حالا در این مثال ما رفتن به مدرسه بود. یه وقتایی هم هست که از ترابن، مثل که انسان یه تصور کلی میکنه، تصور مرگ رو میکنه، بعد تصور کلی مرگ موجب میشه که در خودش هم تصورات جزئی پیدا بشه که خب حالا منم میمیرم و مردن من مثلا، این موجب میشه یه دفعه یه حالت اضطرابی براش پیدا میشه، اضطراب بغتتن، ناگهان مضطرب میشه. یا کسی که میره مثلا تو مردشورخونه میخ بکوبه، ها ببین چه وضعی پیدا میکنه. حالا تصور مرگ اینجا همینجوری حرفشه، ولی اونجایی که آدم چشمش مثل مجسم میشه، اون وقت میخ رو میکوبه رو قبای خودش. که از اضطراب بختتن، مثل اضطراب ناگهانی، یا یه دفعه متحیر میشه، او سکونن، یا از حرکت میایسته، یعنی همون داشت راه خودش رو میرفت ولی این تفکر یه دفعه میخکوبش کرد، او رو از حرکت باز داشت، او غیر ذالک. بالاخره اینا رو همه ما خودمون تجربه کردیم در وجودمون. فم مشاهدت و هازه الامور، میفرمند شما در خودتون اینو مشاهده میکنی که یک تفکر کلی، یک تصور عقلی باعث میشه که در قوه خیال شما یه تصورات جزئی پیدا بشه و دنبال اونم انفعالاتی در بدنتون پیدا بشه. مشاهده این امور در خودتون دالتون میفهمونه که جایز است که یعرض لجرم الفلک انفعال مستمر، عارض بشه به جرم فلک یک انفعال مستمر که همون حرکت دائمه، کتاب اون لنفعال یحصل فی صورته، کتاب از این انفعال دائم که همون حرکت مستمره، تابع انفعالی است که در صورت فلک پیدا میشه، یعنی همون صورت نوعیه فلک که امری است مادی. و فرض اینه که اگر تخیلی هم داره به وسیله همون امر مادیه، برای اینکه تخیل خودش مادیه و قهرن قوه‌ای که اون رو درک میکنه امریز مادی که همون صورت مادی فلکیه. میگه انفعالی که در صورت فلک پیدا میشه، یجری مجرا خیالاتنا جاری مجراست، یعنی این انفعالی که در صورت فلک پیدا میشه، در صورت نوعیه فلک و ماده فلک پیدا میشه، جاری مجرای تخیلاتی است که ما داریم. در چی جاری مجرای اوست؟ مشابه تخیلات ماست، مشابه صور خیالی ماست، در این که منبعث شده، برخواسته این خیالات ما از اون الانفعالات الحاصلته لنفسه، از انفعالاتی که حاصل شده برای نفس انسان. نفس انسان مجرده، اون نفس انسان انفعالش براش پیدا میشه همون تصور کلیه. لذا میگه من تصور کمالات مبدعه المفارق الحاصلت لهو بالفعل، اون انفعالاتی که حاصل شده برای نفس فلک یه جاری مجرای خیالات ماست، در این که منبعث میشه خیالات از انفعالاتی که حاصل است برای نفس فلک. ضمیر باید برگرده به فلک، که اون انفعالاتی که حاصل است برای نفس فلک چیه؟ همون تصور کلی، از تصور کمالات مبدأ مفارقش، که اون کمالات حاصل است برای مبدأ مفارق بالفعل، این تصور میکنه اون کمالات رو، و تصور کمالات موجب میشه که فکر تشبه به او پیدا میاد درش، و تصور میکنه تشبه رو، یعنی اول کمالات او رو تصور میکنه، بعد تشبه به او رو تصور میکنه. هر دو اینا تصور کلیه، بعد بر اساس اون تصور کلی خیالات جزئی پیدا میشه. بله؟ بله، به این به آس، این جاری مجرای خیالات ماست، یعنی انفعالی که در صورت فلک پیدا میشه جاری مجرای خیالات ماست، در منبعث شدن خیالات ما از انفعالات. منتها این خیالات به خیالات ما بر نمیگرده، به خیالات بر میگرده. یعنی البته از نظر عبارتی حقش این بود فن به آسهی باشه، یعنی عبارت باید اینطوری باشه، منتها همه این نسخه ها فن به آسه هاست. نه خیلی نمیشه، این اون الحاصله است، نسخه های دیگه الحاصله است، یعنی نسخه چاپ بیروت الحاصله است، نسخه ای که اون چیز هست اونم الحاصله است، اون باید الحاصله باشه. نه، و یجری مجرا خیالات ما در انبعاث خیالات، نه در انبعاث خیالات ما، در این که خیالات منبعث میشن از انفعالاتی که حاصل است برای نفس فلک، که اون انفعالاتی که حاصل میشه برای نفس فلک تصور کمالات مبدعشه. وقتی تصور میکنه به صورت کلی کمالات مبدعش رو، اون وقت تصور تشبه به او براش پیدا میشه که خب حالا که او داره منم داشته باشم، و این تصور تشبه یا تصور کمالات مبدع تصور عقلیه. این تصور عقلی موجب شد که اون خیالات جزئی پیدا شد. و هازا، خب اگه اینطوره، یعنی اگه مسئله فلک نظیر ماست که ما اول یه تصور کلی داریم، از اون تصور کلیمون تصورات جزئی یعنی تخیلات منبعث میشه و از تخیلاتمون حرکت به وجود میاد، انفعال در بدنمون به وجود میاد، اگه مسئله فلک هم همینطور باشه، یقتضی کون نفس الفلک مجردتن، این اقتضا میکنه که نفس فلک مجرد باشه، برای اینکه تعقل مجرده و موجودی که تعقل میکنه باید مجرد باشه، مجرد باشه که عاقلتن، که تعقل کننده باشه به ذاتها، با همون ذات خودش تعقل کنه، در به ذاتها تعقل میکنه، یعنی تعقلش دیگه به وسیله ابزار نیست، به وسیله قوه نیست، تعقلش به ذات. این اشاره است به همین که نفس در حقیقت همه کارها رو میکنه، ولی تعقل کار مباشری اوست، بقیه کارها کارهای بالواسطه است، به وسیله قواست. تخیلم نفس میکنه اما به واسطه قوه خیال، تحریک هم نفس میکنه اما به واسطه عضلات، اما کاری رو که به ذات خودش انجام میده و هیچ قوه‌ای از قوای بدنی و ابزاری در خدمت نداره، ولی که مباشره تعقله. بله بله مختاره. نفس فلک مجرد است، عاقل به ذات، محرک فلک هست به توسطه، یعنی به ذات تعقل میکنه اما تحریک فلکش به توسط صورت حیوانی است، یعنی صورتی که در فلک هست که او حیات داره، یعنی همین نفس، منتها نفس مادی، نفس منتبه، نفسی که مثل نفس حیوانه. خب این نفس حیوانی از کجا اومده؟ میفرمان این صورت حیوانی که نفس حیوانی منبعثتن انها، منبعث هست از اون نفس کلی، یعنی نفس فلک کلی منشأ پیدایش این صورت حیوانی در ماده فلک میشه، که این صورت حیوانی که منبعث است از نفس فلکی منتبعتن فی الفلک، مادیه، یعنی منتبع دقیقاً موجود است در جسم فلک، در خود ماده فلک منتبع. کنفوسن ناطقه به اینها، این کنفوسن ناطقه یعنی این مشبه هم بهش کون و نفس الفلک. هازا یقتضی که نفس فلک مجرد عاقل باشه که فلک را به توسط صورت حیوانی که منبعث از خودش میشه و منتبع در فلک است تحریک بکنه، نفس فلک اینطور باشه مثل نفوس ناطقه ما، یعنی نفوس ناطقه ما هم همینطوره، خودش مجرد است و عاقل به ذاته و از این امر مجرد یه صورتی منتبع میشه، یه صورت نوعیه‌ای پیدا میشه، منبعث میشه در بدن، که به وسیله اون صورت نوعیه موجود در بدن اون نفس کاراشو انجام میده. فاشار شیخ الی ذلک، اشاره کرد شیخ به همین مسئله که اگر مسئله فلک مثل مسئله ماست، جریان کارهای فلک مثل کارهای ماست، این اقتضاش اینه که پس فلک دارای عقل مجرد باشه. شیخ به همین مسئله اشاره کرد به قولهی و انت ازا طلب تلحق بالمجاهده، شما وقتی طلب کنی حق رو، دنبال کنی حق رو به وسیله جهد، جهد یعنی نهایت تلاش در به حساب دنبال کردن حق، در حق یابی، اگر نهایت تلاش رو بکنی، ای بالجهد فی التأمل و الارتیاز بالفعل، یعنی نهایت تلاش رو بکنی در این که تأمل بکنی در مسئله و زحمت فکری بکشی، تأمل بکنی و ورزش فکری بکنی، لا به تقلید، این به تقلید بالجهده، جهده در تأمل بکنی، مجاهده یعنی همین، نه اینکه تقلید، طلب حق به تقلید هم میشه، آدمی که متخصص نیست خب باید حق رو به وسیله تقلید طلب کنه، کسی که فقیه نیست خب راهش اینه که خودش دنبال حق باشه، یعنی دنبال این که حکم خدا چیه، منتها دنبال حق بودن به تقلیده، به این که ببینه یه کسی که اهل خبره است چی میگه. اما اینجا شیخ میخواد بفرماید که شما مسئله تقلید رو بذاری کنار و خودت در مسائلی که ما گفتیم تفکر و تأمل بکنی و ورزش فکری بکنی، نه اینکه تقلید بکنی از جمهور مشایخ، چون اگه تقلید بکنی از اونا، اونا میگن فلک نفس مجرد و نفس عاقل نداره، نه تقلید از اونا نکن، خودت فکر بکن ببین چی میشه. میگه اگر طالب حق باشی به وسیله اینکه جهد و تلاش کامل بکنی در فکر و در تفکر، فربما لا هلک سر، چه بسا برای شما هم مثل من شیخ روشن بشه، ظاهر بشه برای شما یک رازی، که اون راز عبارت هست از تجرد نفس فلکی، که تا به حال مشائین قائل نبودن و شیخ اولین کسی است که پایه‌گذار این حرف است، که این سر واضحون، از یک نظر سریز واضح، کی واضحه؟ وقتی به خودتون نگاه کنید، بعدم از طلعت علی احوال نفسه، بعد از اینکه اطلاع به حال خودتون پیدا کنید میبینید خیلی روشنه، بله ما یک نفس کلی داریم که تجرد به حساب مجرد به حساب تعقل میکنه، صور کلیه مجرده رو درک میکنه، بعد از اون تصور کلی ما یه صور جزئی در خیالمون پیدا میشه، وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم یه چیز روشنیه، خفیون، همین چیز واضح خفیه، خفیه که قبل ان تعتبر احوال نفس الفلکیه، پیش از این که مورد ملاحظه قرار بدی احوال نفس فلکی، یعنی اگه در احوال نفس فلکی دقت بکنی، همونطوری که ما توضیح دادیم که بالاخره فلک این حرکت دوری که میکنه علتش چیه، اگه علتش تصورات جزئیه، که این تصورات جزئی منبعث است از یک تصور کلی که اون تشبهه، اگه اینایی که ما گفتیم درست تصور کنی اون دیگه خفی نیست، ولی قبل از این که ملاحظه کنی احوال نفس فلکی را، این مسئله خفیه، فجتهه، پس اجتهاد کن.
مثلا قبل اطلاع احوال نفسک،
خب چرا اونم بود، حالا این تفسیر مرحوم خواجه اینه دیگه، بعد از اطلاع بر احوال خودت واضحه، اگه تأمل در خودت نکنی خفیه، ولی گفته خفیه قبل از این که احوال نفس فلکی را مثلا مورد دقت قرار بدی. بله نه خیر، اینا استدلالات ظنیه، بیانات ظنیه، چون اصل کل فلک و یعنی خود فلک اولا، بعد نفسش و بعد اینکه غرضش تشبه به مافوق و اینها، همش به قول محاکمات یه جایی تصریح کرده که اینا همش امور ظنیه. بله بله شکیم. و باقی الفصل واضح، بقیه فصل میفرمان روشن است و توضیح نمیخواد، و هاهنا قد تم کلامه فی غایات افعال نفوس الفلکیه، اینجا کارش کلام شیخ تمام شد درباره نفوس فلکی. از اینجا به بعد لیکن لما کان ذلک مشتملن علی اثبات عقول فعاله، چون بیان شیخ در مورد اهداف نفوس فلکی مشتمل بود بر اثبات عقل، چون میگفت اینا برای تشبه کار میکنن پس باید یه موجودی باشه که به او میخوان تشبه کنن که عقله، چون کلامش مشتمل بود بر اثبات عقل هایی که فعالند یعنی اونها علتن برای مادون دارن کار میکنن مرتب، که اون عقول فعال مبادی این غایاتن یعنی این غایات از اونا سرچشمه میگیره، یعنی تشبه به اونها غایته، پس در حقیقت اونها مبدع این تشبه هستن. اکد اثبات العقول به ضرب آخر من البیان، حالا از این به بعد میخواد تأکید کنه اثبات عقول را با یه بیان دیگه. اثبات عقل بود از راه علت غایی، یعنی از این که این افلاک غایتی دارن و اون تشبهه، پس باید یه متشبهون بهی وجود داشته باشه که عقولن. حالا میخواد اثبات عقول بکنه به نحو دیگری از بیان که از راه علت فاعلیه. میخواد بیان بکنه که این حرکتی که در فلک هست یه فاعلی هم داره که اون فاعل، البته فاعل بعید، باید حتما عقل باشه. از اینجا به بعد، یعنی از این فصل 15 هم چند فصل متوالی در مقام اثبات این مسئله است که حرکت فلکی مبدع فاعلیش هم عقله، پس میشه به ضرب آخر من البیان و ذلک، یعنی این که هر دو جا اثبات عقوله، این وجه مناسبت ما یأتی من الکلام است لما قبله، مناسبت اون چه بعد میاد با ما قبل همینه، و الا مسئله ما در غایاته و در حقیقت از این فصل 15 هم به بعد ما از غایات خارج میشیم، میریم سراغ علت فاعلی. منتها این تناسب ایجاب کرد که همینجا بحث عقل رو تمام کنه مرحوم شیخ. تا اینجا عقل رو از باب علت غایی اثبات میکرد، از اینجا از باب علت فاعلی، و علت فاعلی دیگه به غایات ربطی نداره، اما همین مناسبت ایجاب کرد که این رو متعرض بشه. حالا برای این بحث مقدمتاً اول می‌فرمایند که قوه دو جور داریم، قوه‌ای که کارهای متناهی انجام میده، قوه‌ای که کارهای غیر متناهی انجام میده. قوه یک وقت قادر بر افعال، یا قوه افعال، قادرم تعبیر قادر مال موجود با شعوره، این تعبیرم درست نیست. قوه افعال متناهیه، یکم قوه افعال بی نهایت. فرمان در مقام تصور خب این اشکال نداره، قوه یعنی مبدع فعل، قوه یعنی مبدع فعل مساویس با فاعل. تعبیر قوه البته لفظ مشترکه، در فلسفه به معانی مختلفی به کار میره، یکیش همونطوری که در بدایه و نهایه علامه فرمودن به معنای مبدع فعله، مثل اینکه میگیم قوه جاذبه یعنی اون نیرویی که کار جذب رو انجام میده، قوه باصره یعنی اون قوه نیرویی که دیدن رو انجام میده. حالا این قوه ها یعنی فاعل ها، یه وقت فاعل افعال بی نهایت هن، یه وقت فاعل افعال متناهی هن. این مقدمه اوله که یک فصل به این اختصاص دادن. خواجه برای اینکه اینو توضیح بدن بفرمان که تناهی و عدم تناهی از اعراض ذاتی کم هن. اعراض ذاتی یعنی از احکام حقیقی کم، یعنی کم که حقیقتا متصف میشه به نهایت و عدم تناهی. حالا کم چه متصل و چه منفصل، چه متصل، کم متصل متناهی باشه، مثل اینکه یه خطی مثلا 20 سانت باشه. غیر متناهی باشه، مثل اینکه یه خطی فرض کنید که هیچ سر و ته نداره، خطه، بالاخره هر چی طول باشه خطه، اگر سر و ته نداشت به خط بودنش به فرمایش ملا صدرا لطمه ای نمیخوره، بلکه خط بودنش تقویت میشه، برای اینکه اون خطی که یه جایی تموم میشه در حقیقت مرکب است از بود و نبود، بود در اینجا، نبود از اینجا به بعد، این بودش خطه، بود خط و نبود در دو طرف، اما اونی که بی نهایت همش بود خطه. پس بنابراین یعنی اینجاش که بود وجود خطه، ادامهش هم باز بود خطه، اینجا هم باز وجود خطه، پس بنابراین خط بی نهایت در خط بودن قوت بیشتری داره تا خط متناهی، برای اینکه خط متناهی ترکیب است از بود خط و نبود خط، اما خط بی نهایت همش بود خط. نه، نامتناهی اتخاذ نمی کنیم، در مفهوم خط طول رو اتخاذ کنیم، خط یعنی طول، خط یعنی طول. حالا یکی 1 سانتی متر، اینم طوله، یکی مثلا 30 سانتی متر، یکی 50 سانتی متر، اینا همش طوله. نه، مفهوم کلی میگیریم، متواتی نیست، مشککه، برای اینکه اون خطی که یکی طولانی تره طول، ولی خود طول یکی طولش بیشتره یکی طولش کمتر، مشککه، اما کلیه، یعنی حقیقتش در همه موجوده. بالاخره چه در متصل و چه در منفصل، حالا این خط رو گفتیم، شما سطح هم بفرمایید، حجم هم بفرمایید، و چه منفصل، شما میگید یک عدد متناهی مثل 5، یه وقت میگید عدد بی نهایت، عدد بی نهایت مثلا معلوم نیست که آیا تعداد مخلوقات خدا متناهیه یا غیر متناهیه. حالا اگه متناهی هم باشه، خب اینایی که مخلوق شدن با اونایی که مخلوق نشدن میشه غیر متناهی، بالاخره عدد میشه غیر متناهی باشه، از اعراض ذاتی کم است، ولی چیزی هم که کم دارد یا با کم مرتبط است متصف به این دو وصف می شود، اما به واسطه کم، یعنی در حقیقت موصوف به تناهی و عدم تناهی ابتداءً کمه، اما چیزی هم که دارای کمه اونم متصف میشه، و چیزی هم که متعلق به کمه اونم متصف میشه. کم که گفتیم، کم متصل داره و منفصل، هر دو متصف میشن و توضیح دادیم، متصف میشن به تناهی و عدم. چیز دارای کم، دارای کم به متصل، دارای کم به متصل مثل جسم، جسم متصل میشه به تناهی، میگیم این جسم مثلا این مهر جسم متناهیه، یعنی بالاخره یه جایی تموم میشه. جسم غیر متناهی وجود خارجی نداره، اما میشه فرض کرد جسمی که هر چی بری به جایی نمیرسی که سطحش باشه، همینطور ادامه داره، جسمی که به سطحی نمیرسه، مثل یه کوه، منتها این کوه رو هی بزرگتر فرض کنید به طوری که بی نهایت، این میشه منفصلش. خب پس جسم شد دارای کم، جسم خودش جوهر کم نیست ولی دارای کمه. منفصل مثل مثلا یک سلسله، سلسله فرض کنید علل، سلسله علل کم نیستن، سلسله علل خدا هست، مثلا عقل هست، نفس هست، انسان هست، اینا همه جواهرن، ولی این موجودات جوهری دارای عددن، کم دارند، خودشون کم نیستن اما دارای کم، یعنی متصف به این کم من، یعنی این عرض در اونها وجود داره، خب این چیزی که دارای کمه باز میتونه متصف بشه به تناهی، میگیم سلسله علل متناهیه یا سلسله علل نامتناهیه. یکم چیزی که متعلق به کمه، یعنی خودش کم نیست، دارای کم هم نیست، اما وابسته به کمه، مثل قوه موجود در یک جسم. قوه‌ای که در یک جسمه قوه جاذبه، قوه جاذبه خودش کم نیست، دارای کم هم نیست، چون جسم نیست که، اون یه کیفیته و کیفیت ارزون لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته. اگه لا یقبل القسمه پس جسم نیست، کم نیست، نه خودش کم داره، نه کمه و نه کم داره، برای اینکه قابل قسمت نیست. ولی در این حال متصف میشه به تناهی و عدم تناهی. خب چطور اون قوه که نه کم داره، نه خودش کمه و نه دارای کمه، متصف میشه به تناهی و عدم تناهی؟ میگه اتصاف قوه به تناهی و عدم تناهی مربوط میشه به افعالش. یه وقت این قوه دارای افعال بی نهایته، اون وقت میگن خود قوه بی نهایت. یه وقت قوه دارای افعال متناهیه، این پس بنابراین قوه میشه دارای افعال متناهی، یکم دارای افعال بی نهایت. در حقیقت تعداد افعالش یا زمان افعالش، یه فعلی که ازلی و ابدیه میگیم فعل بی نهایت، چون فعل زمانش بی نهایته، اون وقت میگن خود قوه بی نهایته. برای اینکه مگه میشه قوه متناهی باشه، تموم بشه، اما فعلش بی نهایت باشه؟ پس وصفی را که فعل داره به خود قوه هم اسناد میدن. نه خیر، قوه نه، اون قوه که شما میفرمایید به معنای هیولاست، در حالی که این قوهی که ما اینجا به کار بردیم چیه؟ به معنای فاعله، یعنی لفظ مشترکه، کلمه قوه لفظ مشترک. نه ببینید، این مثل اینه، وجود خدا شدت و ضعف داره، اون اندازه از باب اینه که یه کیف را مثل حرارت، حرارت کم نداره، اما علم میاد یه مسئله کیفی را محاسبه میکنه با زبان کمی، میگه حرارت 100 درجه، حرارت 100 نداره. القوه قد تکون علی اعمال متناهیه، قوه یعنی توانایی فعل، این توانم نه به معنای توان باشعوره ها، یعنی همون مبدئیت برای فعل، گاهی بر اعمال متناهی، مثل این که قوه‌ای که در کلوخ هست منشأ حرکت میشه، مدره یعنی کلوخ، یه دیگه خاک به هم چسبیده رو بهش میگن مدره، اما این قوه‌ای داره باعث حرکت میشه. چطور؟ اگه این کلوخ رو یه خورده بیاری بالا ولش کنی، چی موجب میشه که حرکت میکنه به طرف پایین؟ طبیعتش. به شما میفرماید جاذبه باشه، جاذبه هم شرطشه، اما جاذبه چطور دودو نمیکشه؟ طبیعت خود اینم نقش داره، این طبیعت در این شرایط اون حرکت رو انجام میده. بله، جاذبه دودم میکشه، پس بنابراین باید طبیعت، یه طبیعتی باشه، بله، یه طبیعتی باشه که در مقابل فشار هوا چیکار بکنه؟ مقاومت بکنه. یعنی یه فرقی بین دود و کلوخ هست در چی؟ در طبیعتشون، یه فرقی در طبیعت اینها هست که فشار هوا حریف یکی میشه، حریف یکی دیگه نمیشه، یعنی بالاخره طبیعت مؤثره ولو جاذبه هم وجود داشته باشه. بله؟ نه، حالا اون یه بیان دیگه است که بله، میگه چون سنخیت دارن بله کشیده میشه، اون اشکال نداره. حالا چرا به طرف بالا مثلا در دود میگیم به طرف بالا میره، یعنی این حرکت بالاخره یه مسئله اینه که چرا حرکت میکنه، یه مسئله اینه که چرا به طرف پایین میاد. به طرف پایین اومدن یعنی جهتش رو میشه سنخیت کن. القوه قد تکون و بر اعمال متناهی، مثل تحریک اون قوهی که، یعنی قوهی که در مدار است، اون قوه هم تحریک داره، یعنی خود کلوخ رو حرکت میده، منتها حرکتش متناهی، یعنی هم که رسید به زمین دیگه تموم میشه. وقت تکون و علا اعمال غیر متناهی، گاهی قوه قوه است بر اعمال بی نهایت، مثل اون قوهی که برای سماع هست، اونم تحریک میکنه، اما تحریکش بی نهایته، یعنی چون حرکت فلک ازلی و ابدیه، پس بنابراین اون قوهی که داره تحریک میکنه، تحریک یعنی اعمال بی نهایت انجام میده. اون به اعتبار افعالش دیگه متناهی. خب بله، خب حالا به زمین مانع نشد، مثلا اولا که حالا وقتی رسید به مرکز زمین چی؟ حالا اینجا چاه کنده بودن به کجا؟ به مرکز زمین. وقت چطور میشد؟ از اون طرف هم چاه به اون طرف سوراخ بود، یعنی زمین رو سوراخ کرده بودن از این طرف به اون طرف. این کلوخ میافتاد تو این چاه ولی اون طرف در میرفت؟ نه، وسط چاه دیگه میچسبید به بغل چاه، یا حتی اون وسط وای میساد دیگه، پس میشه متناهی. ثمت و ثم الاولا متناهیه، اون حرکت یعنی اون قوه اولا رو میگه، با اینکه قوه بر اعمال متناهیه یا قوه بر اعمال غیر متناهیه، اما خود قوه رو میگن متناهی، نامیده میشود خود قوه اولی متناهی و اون قوه دیگری دومی رو بهش میگن غیر متناهی. قوه رو میگن متناهی و غیر متناهی. و این کانا قد یقالان لغیر هازین المعنیین، ولو اینکه متناهی و غیر متناهی گاهی به غیر این دو معنا هم به کار میره، و اون اونجاییست که در خود کم یا چیزی که دارای کمه به کار میره، اونجا وقتی به کار میره به معنای حقیقیش به کار میره. در مورد قوه که به کار میره به معنای مجازی به کار میره، چون در حقیقت قوه متناهی و غیر متناهی نداره، این وصف به حال متعلق موصوفه. اعمال متناهی و غیر متناهی هم چون قوه دارای عمل متناهیه به خود قوه میگن متناهی، یا چون قوه دارای اعمال غیر متناهیه به خود قوه میگن غیر متناهی. این که شد غیر این هازین المعنیان، از باب اینه که یکی معنا حقیقیه و یکی مجازی. وقت تمام شد، السلام علیکم.